متشکرم از همراهیتون. داریم نزدیک میشیم به ساعت 19. شما از زارو میخوام دعوت بکنم مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو شنونده باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داری. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و وقت شما شنوندگان بخیر باشه. خانم آقایان، حالتون چطوره؟ آرزو میکنم هر جای ایران که هستید به مهر و مهربانی و روز و روزگار بر شما خوش باشه. در این دوشنبه 31 شهریور ماه و همزمان با سال روز گرامی داشته هفته آغاز هفته دفاع مقدس و با تبریک این ایام به همه شما ملت بزرگوار، برنامه امروز روی خط اقتصاد رو آغاز میکنیم. امروز و در این برنامه به تایی کندگی همکارم خانم الهام مصطفی از صدور نخستین محموله کارنتیر از مرز شلمچه به کویت خواهیم گفت که گامی نو در مسیر توسعه حمل و نقل بین المللی ایران توصیف شده و از مصوبه شورای اقتصاد برای احداث 8000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با مشارکت صندوق توسعه ملی خواهیم گفت و همینطور به صنعت شهربازی در ایران میپردازیم. از رکود فصلی تا چشمانداز صادرات و اتحادیه شدن این صنعت بیشتر و بیشتر خواهیم گفت. به سراغ بازار قطعات یدکی هم خواهیم رفت و میپرسیم آیا نظارتی سامان یافته بعد از دهها روی این بازار هست و میشه با اطمینان قطعی رو خرید یا همچنان باید گفت نمیدونیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036 از این لحظه در اختیار شما شنوندگان هست و پذیرای نقد و نظرتون در باره این برنامه و مطالب اقتصادی خواهیم بود.
روی خط اقتصاد.
خب، در حالی که امروز در مطبوعات خبری از آفتابی شدن سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایجاد تامین و تولید 7000 مگاوات برق خورشیدی شنیدیم، حالا از تصویب مشارکت صندوق توسعه ملی در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی هم خبر می‌رسه که نقطه عطفی در سیاست‌های تازه سبد انرژی کشور هست. اهمیت این مصوبه از جنبه‌های مختلف قابل توجه، از جمله استفاده از ظرفیت مالی صندوق توسعه ملی برای تامین 80% سرمایه‌گذاری‌های طرح‌های انرژی‌های پاک که نشان دهنده تغییر رویکرد دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های غیر دولتی بلند مدت و دوم اینکه مقیاس طرح‌ها که حالا این طرح معادل 8000 مگاوات ظرفیت تازه به شبکه برق کشور رو نشون میده، ظرفیتی که علاوه بر تامین نیاز داخلی امکان صادرات برق به کشورهای همسایه از جانب ایران رو هم دوباره برقرار رو تأمین و تضمین میکنه، اگرچه تأمین بازگشت اصل سرمایه و سود ارزی 8% برای سرمایه گذاران جذابه، حالا چالش هایی مانند ثبات سیاست گذاری، زمانبندی توسعه شبکه انتقال و مدیریت ریسک ارزی همچنان پیش روی اجرای موفق این طرح قرار گرفته. با آقای دکتر میر محمد صادقی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی در این باره بیشتر صحبت میکنیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
متشکرم.
من هم خدمت شما و هم شنوندگان محترم امروز رو که روز اول هفته دفاع مقدس است رو تبریک عرض میکنم. در رابطه با این 8000 تا فرمودید اگر
بله.
ببینید، دو تا مصوبه که شورای اقتصاد داده در راستای مصوبه که هیئت وزیران برای اجرای 30,000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در آذر ماه سال گذشته صادر کرد. صندوق توسعه ملی چون وظیفه‌اش به اصطلاح کمک به توسعه ملی و توسعه اقتصادی کشور هست، توی این مسیر هم برای 7,000 تا و هم برای 8,000 تا آمریکا خودش اعلام کرد که به اصطلاح تامین مالی کنه. در رابطه با این 8,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر که اهم از خورشیدی و بادی هست، این متقاضیان محترم میتونن به اصطلاح اول به سادکا باید مراجعه کنن، در اونجا باید به اصطلاح پروانه احداث داشته باشن، تاییدیه اهلی فنی مالیشون مشخص شده باشه، به عبارت اون اف اسشون دقیقاً بررسی میشه. اگر بر اساس مدارکی که سادکا بررسی میکنه اهلیت و پروانه احداث صادر بشه، یه مثلا معرفی نامه میده که به اصطلاح به صندوق برای بحث انعقاد قرار داد. اینها مراجعه میکنن به صندوق، ما صندوق توسعه ملی به قرارداد لازمه رو برای یک مشارکت 80-20-80%-20%، یعنی صندوق 80% از کل به اصطلاح درآمد رو، یعنی هزینه هایی رو نیاز دارد رو تامین میکنه، یا به عبارتی 100% به اصطلاح نیاز ارزش رو نمیشیم 80% کل مبلغ سرمایه گذاری شده، و این مبلغ ما متناسب میکنیم با به اصطلاح آورده متقاضی. یه به اصطلاح کارگزاری بانکی الان تعریف شده. حالا احتمالاً این کارگزار بانکی با کارگزار بانکی که متقاضی میخواد انشاءالله هم جهت باشه، این معرفی میشه به اون کارگزار، قرارداد مشارکت مدنی بین متقاضی و کارگزار بسته میشه، با توجه به فرایند و زمانبندی پروژه تامین مالی انجام میشه.
بسیار خوب. آقای دکتر، موضوع صادرات هم مطرح شده، مشخصا و به طور اختصاصی برق این چنینی قرار صادرات بشه، یا اینکه نه برق به شبکه تزریق خواهد شد از امکانات ظرفیت هایی که توانی برای انتقال از طریق شبکه خودش در کشورهای همسایه یا در ارتباط با اتصال به اونها داره از طریق نیروگاه موجود اقدام میکنه؟
ببینید، برق، من این متن مصوبه رو بخونم، تولید داری. فروش داخلی یا صادرات برق تولیدی از محل پروژه‌های موضوع این مصوبه که با مشارکت صندوق ایجاد و یا توسعه می‌یابد، تحت هیچ شرایطی مشمول برنامه‌های مدیریت بار نمی‌شه. یعنی به اصطلاح بر اساس نوع قراردادی که خرید برقی که با این متقاضی ها از طریق وزارت نیرو حالا جا توانید یا مجموع ساعت با هر چه بسته میشه، اینها مجاز هستن. ما برای اگر صنعت برای خودش میخواد برای خودش، اگر نیروگاه میخواد به صنعتی بفروشه برای صنعت، اگر برای صادرات، اگر برای رمز ارز، ما به اصطلاح نه به اصطلاح شامل مدیریت بار میشه و نه اینکه ما محدودیتی داریم. ما میخوایم که تولید برق افزایش پیدا کنه و این برق به اصطلاح اگرم به اصطلاح چیز نبود مازاداش وارد شبکه میشه.
درست. بسیار خوب. نکته ای که الان هست این 80% سرمایه گذاری از محل صندوق، چشمنداز و استقبال رو چطور ارزیابی میکنید؟
همه الان بالای 8,000 مگاوات، حالا من فکر میکنم بچه های ما گزارش میدادن بیش از 15,000 مگاوات الان تقاضا در ساتپا در رابطه با این موضوع هست که بسیار داره نامهاش میاد به صندوق و به اصطلاح داره کاراش انجام میشه. یعنی تقاضای بیشتر از این مقدار هست که ما اگر این سقف این 8,000 تا پر بشه، باید دوباره یه مجوز به اصطلاح شورای اقتصاد دوم بگیریم که یا حالا یا 8,000 تا دوم یا هر عدد دیگه ای رو دوباره تامین مالی کنیم. ما تا سقف 30,000 تا آمادگی داریم که این کار رو انجام بدیم. 30,000 مگاوات، یه 7,000 تا و یه 8,000 تا الان مشخص شده به چه صورت خواهد بود، ولی بازم در ادامه اگر تقاضا وجود داشته باشه تامین مال خارج.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. هیچ چالشی پیش رو نیست به ویژه در شبکه انتقال برای این 8000 مگاوات؟
چرا، ببینید بستگی داره به اون ساختگاه و میزانی که تولید میکنه. اگر از یه اندازه بیشتر باشه و باید جای تولید و جای مصرف خوب در یه فاصله مختلفی باشه، ممکنه یه لوگاهایی مثل پست، مثل خط انتقال وجود داشته باشه. الان مطالعات شبکه توسط وزارت نیرو هست که مشخص میکنه در اینهایی که متقاضیایی که میرند با توجه به نوع قراردادشون کجاها باید به اصطلاح ایجاد بشن، چون ما بعضی جاها اصطلاحا حبس نیرو داریم، حبس به اصطلاح بیشتر از حد داریم، مثلا تو خراسان جنوبی اونجا، بعضی جاها نه، خب نیاز بیشتری داریم. الان اینا مطالعاتش مطالعات شبکه و به درخیر مدیر نیرو هست، ما دخالت خاصی نداریم. ما فقط وقتی که از سادپا به ما معرفی میشه، یعنی بررسی کرده، اهلیت فنی مالی مدیریت شدیده، پروانه احداث برایش صادر کرده، اون مجوزها و مسائلی که مشکلاتی که داره اینا رو دیده، حالا یا خود متقاضی قبول کرده که فرض کنیم مثلا ممکنه 5 کیلومتر خط بخواد یا مثلا یه پست بخواد، اون تو بو پروژش میبینه، پروژه بر اساس یه پکیج میاد به اصطلاح صندوق، صندوق یک بررسی مدارک و مستندات انجام میده، معرفی میکنه به کارگزار مالی، کارگزار مالی یه بهداشت مالی متقاضی رو مورد بررسی قرار میده.
درسته
که به اصطلاح مشکلی نداشته باشه. اگه مشکلی نداشت متقاضی یه موافقت اولیه میده و بعد در هر صورت این موافقت نامه که اولیه میده، بعد باید این متقاضی اون پرفورم هایی که داره که باید صحه گذاری بشه و به اصطلاح باز اینجا رو باز باید سادپا این پرفورم ها رو تایید کنه، چون ما دخالت نمی کنیم که آیا این مگاواتی چقدر در اومده، یه محدوده خودشون دارن، ما بر اساس تاییدی که انجام میده سادپا میریم به سمت تامین مالی. تو این تامین مالی هم بر اساس نیاز ارزی 80% تامین میکنیم، ریالش رو باز باید متقاضی خودش بیاره.
درست، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که موفقیت‌های بیشتری رو در این باره شاهد باشیم و بتونیم کسری سنگینی که از برق هست و تجربه جالبی هم به جا نگذاشته و به خصوص روی تولید و صنعت تأثیرات منفی و خسارات این رو همراه داشته زودتر برطرف بشه با اقدامات این چنینی و مسیر توسعه بیشتر فراهم بشه. دکتر میر محمد صادقی، متشکرم.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
روز خوبی داشته باشید، خدا حافظ.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من، تو، ما،
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب وقت شما شنوندگان بخیر باشه. خانم آقایان، سامان پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست. در آغاز برنامه از راه‌اندازی رویه بین‌المللی کارنتیر از مرز شلمچه و صدور نخستین محموله صادراتی به مقصد کویت گفتیم، دستاوردی مهم در حوزه حمل و نقل بین‌المللی و تجارت خارجی کشور، یه تحول اساسی در حمل و نقل منطقه‌ای و البته از مرز شلمچه که یکی از دروازه‌های اصلی ایران به عراق و حوزه حج فارسه. حالا این چه پیامدی خواهد داشت و آیا هاب صادراتی و ترانزیت کالا به این ترتیب باز میشه با اجرای کارنتیر به کشورهای دیگری در منطقه ما و یا حتی دورتر؟ رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر آقای موسوی بیشتر به ما خواهند گفت از اهمیت و پیامدهای بسیار مهم و مثبت این موضوع. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان
عزیز. قربون شما، خیلی متشکرم. در خرمشهر آقای موسوی؟
بله بله.
به 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 به.
خرمشهر قهرمان.
خرمشهر قهرمان که اسمش همیشه و تا ابد برای همه مردم عزیز ما خرمشهر در خوزستان، شهرهای مختلف در کردستان، آذربایجان غربی، ایلام، اینا هم کرمانشاه، اینا پیشانی دفاع مقدس در ایران. سلام مخصوص خدمت شما و همه مردم دلاور خرمشهر با گرامداشت هفته دفاع مقدس.
خدمتتون هستم.
قربون شما. بیشتر بشنویم از این رویداد مهم که خبر خوبی هم بود.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما حدودا نزدیک به قریب 4 ساله که داریم سعی میکنیم که مسیر شلمچه به مرز صفان و کویت رو که تقریبا قریب 80 کیلومتر فقط نیست و این مسیر رو باز بکنیم که دسترسی پیدا کنیم به کشورهای جی سی سی یا حوزه خلیج فارس. و این اتفاق خب اتفاق خیلی خیلی مهمی بود که ما تونستیم رقم بزنیم با همکاری طرف عراقی و خوشبختانه اولین محموله هفته پیش که محموله آبزیان هم بود و از مرز شلمچه عبور کرد و به کویت رسید. البته خب طبیعتاً در روز اول اشکالاتی در بحث صدور اسناد کارنسی تو قسمت عراق ما داشتیم که رفع شد، چون بالاخره اون دوستان عراقی ما و همکاران گمرک عراق خیلی تازه کار بودن توی این مسئله و همونطور که خودتون میدونید نزدیک 3 سال هست که عراق کشور عراق عضو کنوانسیون کارنسی شد و طبیعتاً آموزش دیده نبودن، این مدت خیلی کوتاهی آموزش دیدن و خوشبختانه بالاخره با تمام مشکلاتی که اتفاق افتاد محمود سلامت رسید به مقصد و این مسیر باز شد که ما اینو اطلاع رسانی کردیم که انشالله این مسیر اگر باز بشه ما به کشوری حوزه خلیج فارس خیلی دسترسی آسان‌تری خواهیم داشت با توجه به قضیه تحریم‌هایی هم که احتمال داره سنگین‌تر بشه به کشور، میتواند این مسیر خیلی آسان‌تری واسه صادرکننده‌های ما باشه. از طرفی هم ارتباط با بندر عقبه اردن برای حضور در کشورهای شمال آفریقا و خود اردن و همینطور کشور پهناور عربستان سعودی هم میتواند خواستگاه خیلی خوبی واسه کالاهای صادراتی ما باشد و حتی ترانزیت از کشورهای حالا قفقاز و اوراسیا به مقصد کشور خود خلیج.
این موضوع رو دارید با شرایط فعلی میسنجید یا همونطور که اشاره کردید با شرایطی که ممکن هست تغییر بکنه؟
در هر دو موردش ما تسهیل در کار صادرات و ترانزیت کالا است. ببینید این مسیر یه مسیر جایگزین خواهد بود واسه کالاهای بیشتر فاسد شدنی، چون ما یکی از مشکلاتی که در بحث حمل کالای فاسد شدنی بود به خاطر عدم وجود حمل و نقل ترکیبی مناسبی که در کشور داشتیم و نوسازی ناوگانه حمل و نقلمون که داره اشکالات زیادی هست، خودتون هم بهتر میدونید. این مسیر میتواند مسیر جایگزین باشه. اما به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون حدودا یک محموله فاسد شدنی مثال از لحاظ یا میوه و تربار و وقت مسئله کشاورزی یا آبزی پروری هست حدودا نزدیک به 1 هفته زمان میبرد که ما از بنادری نزدیک بندر خرمشهر یا بندر آبادان را ارسال کنیم به کویت. دلیلش هم اینه که این لنج ها یا شناورهای چوبی که میرفتن باید یه مدتی توی یک لنگرگاهی میایستادن و اونجا مورد بازرسی قرار میگرفتن. اون قسمت گارد کشور کویت معمولا منتظر میشد که یک جمعی از این شناورها به همدیگه بپیوندن و یک دفعه این بازرسی رو انجام میداد و یک معموله حدودا شاید 1 هفته زمان میداد. ولی این مسیر یه مسیر خیلی خیلی راحت‌تر و جایگزین خیلی راحتی هست که ما ظرف مدت 24 ساعت کالامون رو به مقصد کویت و حتی ظرف مدت 24 ساعت میتونیم به بازار عربستان و حتی قطر و حدوداً 2 روزه هم میتونیم به عمان برسیم و چون این کشورها کشورهای مشترک المنافعی توی بحث قانون تجارت گمرکی هستن و همه این کشورها خوشبختانه عضو کنوانسیون تیر هستن، ما خیلی راحت میتونیم دسترسی پیدا بکنیم به کشور حوزه خلیج فارس و طبیعتا به اقصی نقاطش و حتی با حمل و نقل خود ما
با حمل و نقل خود
کشور. بله
این خیلی خوبه. این کنوانسیون بین‌المللی که اشاره می‌کنید، کنوانسیون TIR یا تیر، و این سند کارنت یا کارنتیر یا تیر کارنت که حالا خوانده میشه عمدتاً، این به خاطر اینکه محفظه های بار پلم میشن و یک سند بین المللی است که دست نمیخوره، در حقیقت مسیر کوتاه میشه، اون بازرسی ها و کنترل ها
خیلی
ساده میشه و به خصوص حالا که دیگه برخط هم هست. چقدر فکر میکنید که این رو بتونیم مثلا در مسیری به سمت شاخ آفریقا توسعه بدیم و این کمک بکنه به گسترش روابط تجاری ایران با این کشورها که همیشه مورد توجه در گفتگوهای ما هم هست و تجار ایرانی؟ البته
بعد مبارک توش اتفاقا ما دیدمون صرفا دیده کشور منطقه نبود، یعنی با توجه به موقعیت جغرافیایی که مرز شلمچه داشت و یه ساختای خیلی مناسبی که در مرز هست، ما اینو پیشنهاد داده بودیم که وصل بشیم به حالا دریای سرخ یا بندر عقبه اردن، چون اردن هم الان مدتی هست داره از ما کالا وارد میکنه، با اینکه حالا علاوه شاید مناسبات سیاسی به اون سطح بالایی با کشور اردن نرسیدیم، ولی از لحاظ اقتصادی اردنی ها خیلی مایل هستند که با ما همکاری بکنن. لذا این ورودش به بندر عقبه یا دریای سرخ از طریق کشوری نظیر عربستان میتواند ما رو نزدیکتر بکنه به حوزه کشورهای آفریقایی، کشورهای نظیر تونس، الجزایر و حتی خود مصر خواستگاه خیلی خوبی هستن واسه کالاهای ایرانی و میتونن استقبال خیلی خوبی از این کالاها داشته باشن. همینطور ما هم یک سری کالاهایی از اونجا نیاز داریم که میتواند این مسیر به صورت رفت و برگشت ایجاد بشه و با توجه به مشخصات این کنوانسیون و این حمله کارنه به شکلی هست که این حمله نقد ترکیبیه، یعنی به صورت کانتینری امکان داره که ارسال بشه و هم میتواند به صورت یخچالی ارسال بشه با ماشین ها با جدا شدن اون قسمت یخچال
از
خود این قابل ارسال هست توی لندیگراف ها و حضور در بازارهای جدید.
آقای مصطفی، بازرگانان و فعالان اقتصادی اینو پشتیبانی میکنن به عنوان یک رویه، و بعدم اینکه این اقدامات توامن چقدر میتونه شلمچه رو به خواب اصلی چنین حمل و نقل ترانزیتی به حوزه خلیج فارس شمال آفریقا تبدیل کنه؟
مطمئنن اگر حمایت دولت اتفاق بیفته. و
یعنی چی این حمایت چیه؟
ببینید، ما یک سری اشکالاتی در بحث صدور کالا داریم و بحث کارنه. خب این مسیر جدیده و ما میتوانیم کوریدور شرق به غرب و همینطور کوریدوری که از اوراسیا به شمال آفریقا هست رو بتونیم تعریف کنیم از این طریق، یعنی دولت بیاد ورود بکنه و اینو جا بندازه مثل کوریدورهای شمال جنوبی که از بندر عباس به بندر آستارا داره اتفاق میفته و اینها در بقول معروف بحث تبلیغاتی که نیاز هست اتفاق بیفته در سطح ملی، اینو بشناسونه به فعالان اقتصادی و این مسیر رو به عنوان یک مسیر امن تلقی بکنه، طبیعتاً استقبال خوبی خواهد شد. هرچند که ما این مسیر رو داریم شروع میکنیم، از هفته آینده انشاءالله معمولای بیشتری که بیشتر آبیان هستن رو داریم میفرستیم به کشور کویت، ولی نیازمند تعریف کوریدور هست، یعنی در سطح گذرگاه های مرزی این تعریف باید اتفاق بیفته.
وزارت راه شهرسازی باید این کارو بکنه؟
هم وزارت باید این اتفاق بیفته، هم وزارت سمت.
خب
تو سازمان توسعه تجاری
بله.
این مسیر رو مشخص بکنه.
اونا نظرشون چیه در این باره؟ چون به نظرم کند جلو میره این موضوع.
ببین، ما یکی از اشکالاتی که در کشور داریم در سطح دولت، بحث ترانزیت کالا رو جدی نمیگیرن. یعنی الان شما ببینید تمام دنیا که معمولاً به یه شکلی حربه های نقشه های آمریکا و حالا اسرائیل هست، تمام به این سمت دارن میرن که بتونن کشور ایران رو دور بزنن، چه مسیرهای شمالی که از شرق به غرب اتفاق میفته، چه مسیری که الان به فکرش باید باشیم که بندر فاف میشه به بندر مرسین ترکیه که مسیر کوتاه‌ترین مسیر خواهد بود برای بحث عبور کالاهای آسیا، اقیانوسی اروپا و حمل و نقل خیلی آسان‌تر.
اینها اصلا جز اولویت ها ما نمیبینیمش در سطح کشور. یعنی ما باید بیاییم از این ظرفیت ها الان استفاده بکنیم و این مسیر رو جا بندازیم. یعنی اگر قرار شد ما با کشور پاکستان وارد مذاکره بشیم، تو وزارت امور خارجه وزارت راه اینو جا بندازه برای کشور که آقا یک مسیر از میرجابه یا صفدان الان باز شده به شلمچه، شما این اقدام بکن، چون پاکستان هم جزء کنوانسیون تیر هم هست. یا مثلا از کشوری نظیر آذربایجان یا مثلا حالا گرجستان یا موارد این چنینی که مسیر باز بشه به کشورهای جی سی سی، طبیعتا این نیازمند یک رایزنی دیپلماسی اقتصادی هست، این مسیر باز بشه و متوجه بشن کشورهای همسایه و مشترک منافعی که با ما در منافع خاصی مشترک هستن، این اتفاق بیفته و خود به خود این شلمچه تبدیل به هاب خواهد شد.
انشالله. بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در همین شهر، و براتون از موفقیت بیشتر دارم و برای همه فعالان اقتصادی. امیدوارم این مسیرها تقویت و پر رونق‌تر از گذشته، بیشتر درباره اونها هم بشنویم.
دست شما در نکنه.
قربون شما، خدا نگهدارتون.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نمیشه قاچاق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه، هر رسمی کشور نظر ما ارزی است که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی.
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی، از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب شنوندگان عزیز، برنامه خبری تحلیلی هر روز رادیو اقتصاد رو دارید میشنوید. روی خط اقتصاد و سامان پیام کوتاه این برنامه 30367 هست. در آغاز برنامه اشاره کردیم به بازار قطعات یدکی خودرو در کشور که طی سالهای اخیر باز چالش برانگیزترین حوزه‌های اقتصادی و صنعتی است که ترکیب مشکلات ساختاری اون مثل وابستگی شدیدش به واردات، کمبود تولید داخلی متناسب با استانداردهای جهانی، کندی فرآیندهای ترخیص کالاهای استاندارد و با کیفیت در گمرک، دلاری شدن قیمت‌ها و همینطور وجود کالاهای قاچاق و غیر استاندارد، همه و همه بستری فراهم کرده اجناس تقلبی و بی‌کیفیت به راحتی بتونن جایگزین قطعات اصلی بشن و در این حال هم خیلی وقتا مردم هم دستشون به جایی نمیرسه. حالا کارشناسان تاکید میکنن تنها با اجرای یک برنامه جامع شامل حمایت از تولید داخلی، استانداردسازی واردات، کنترل شبکه توزیع و تشدید نظارت میشه این چرخه معیوب رو از اصلاح و فشار اقتصادی بر مردم دور کرد و در این اصلاحات به نفع جامعه و صنعت قدم برداشت. آقای نیکاین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، بیشتر با ما گفتگو میکنن در این باره. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ادب میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای نیکاین. خیلی سالهای قبل هم وقتی صحبت از ابزارهای ارتباطی و توسعه اونها میومد، به نظر میرسید که تعمیرکاران خودرو در کشور بتونن سامان تازه پیدا کنن و اونها مقید به رعایت استانداردها و حرفه‌مندی کامل باشن و از اجناس تقلبی استفاده نکنن و یا اینکه مشتری رو آگاه بکنن از آن کاری که برای خرید قطعات صورت میگیره. ریشه این گسترش قطعات تقلبی این اقدامات چی هست واقعا؟
ببینید، در کل من بخوام بازار رو توصیف کنم براتون، میتونم این رو بگم که بخش اعظمی از موجودی بازار کالاهای بیکیفیت و تقلبی هستش و اگر این کالاهای تقلبی و بیکیفیت حذف بشن، بازار دچار خلل بزرگی خواهد شد. یعنی اصلا الان به صورتی شده که غیر قابل حذفه.
خب یعنی چرا چنین
بازار بالاست؟
خب اشکال نداره، بالاخره کیفیتی که با جان